بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. التنبیه الثانی: ان المکلف اذا ارتکب بعض اطراف العلم الاجمالی الذي وجب عليه احتياطا تركها اجمع ولم يصادف المحرم الواقعي فهل يستحق ان يعاقب عليه او يكون حكمه حكم المتجري فيجري فيه النزاع المتقدم تا آخر. عرض می شود که بحث در اینه، تنبیه دوم از تنبیهات علم اجمالی به شبهه محصوره این است که ارتکاب اطراف شبهه کی عقاب میاره، موجب عقوبت هست و کی موجب عقوبت نیست. اگر چنانچه انسان عمدن هر دو طرف شبهه را مرتکب بشن، با علم اجمالی که احد حرامه احد نجس هست، هر دو رو مرتکب شد، قطعا مستحق عقوبت هست عند الکل، چون حرام واقعی رو مرتکب شده است به عقاب داره. و اگر چنانچه یک طرف شبهه را مرتکب شد عمدن، ثم انکشفه که حرام واقعی همین بوده، حرام باقی همین بوده، بازم مستحق عقوبت هست عند الکل. علم اجمالی داشت، خطاب تنجیزی داشت، علی قول به این که منجز هست و همه اینا را قبول کردیم باید اجتناب میکرد، نکرده، مرتکب شده و صادف الحرام، به حرام واقعی هم افتاده، حتما عقاب داره. انما الکلام در جاییست که یک طرف شبهه را به علم اجمالی رو مرتکب بشه و شانسش مثلا اقتضا بکند که این همین طرفی که مرتکب شده حرام واقعی نبوده، در واقع حلال بوده نه حرام، ولی این احتمال میداد که حرام باشه، علم اجمالی هم داشت، اعتنا نکرد، جرأت کرد و این کار را کرد. در این فرض که یک طرف شبهه را مرتکب شده ولم یصادف با حرام واقعی، سوال این است که آیا این آدم مستحق عقوبت هست به صرف این که ارتکب مشتبه را، یا مستحق عقوبت نیست. وجهان: عده‌ای گفتن که این شخص مستحق عقوبت هست، بر این ارتکاب شبهه عقاب میشه. دلیلشون این است که میگن در لسان ادله همونطوری که ما اجتنب عن الحرام داریم، اجتنب عن الشبهه هم داریم. عنوان حرام واقعی علاهده موضوع للحکم، مخالفتش عقاب داره. عنوان مشتبه و شبهه هم علاهده موضوع للحکم که مخالفتش عقاب داره. و اینجا مشتبه را مرتکب شده، من ارتکب شبهه را، اون اجتنب عن الشبهه و امثال ذلک ادله احتیاط اینجا رو میگیرد، علاهده موضوع حکم است، این مرتکب شبهه شده پس مستحق عقاب هست. صادف الواقع ام لم یصادف. نوعا حضرات اخباریین ولو نگفته باشن باید این رو به گردنشون گذاشت. اونا میگن این اخبار احتد اجتنب عن الشبهه قف عند الشبهه مولوی است، حکم شرعی است که مخالفتش عقاب دارد، موافقتش هم ثواب داره. این آقا یک طرف رو که مرتکب شد، مرتکب شبهه شده، مخالفت کرده با اون اجتنب عن الشبهه، وقتی مخالفت کرد عقاب دارد، صادف الواقع ام لم یصادف. و اگر صادف الواقع قاعدتا باید بگن دوتا عقاب داره، یکی به خاطر عنوان شبهه، یکی هم به خاطر عنوان حرام واقعی، تعدد اقام، و این آمده تو تعبیرات. نتیجه این قول اینه. این یک نظر. ولی نظر دوم که نظر مشهور است این است که عنوان شبهه موضوعیت نداره، حرام واقعی موضوع حکم و عقاب داره، اون موضوعیت داره، اصالت داره، ولی عنوان شبهه و مشتبه طریقیت داره. این که میگد از شبهه اجتناب بکن، نه این که خود شبهه خصوصیتی داره، برای این است که به واسطه این مقدمتاً بتونیم از حرام اجتناب بکنیم. این طریق اون برای اون منظور، پس خود این موضوعیت نداره، ارتکاب شبهه به تنهایی موجب عقوبت نیست. مسئله داخل میشه در باب تجری. عنوان مشتبه دیگه موضوعیت نداره مثل حرام. یکی دو روایت هم میارن که شبهه طریق است، طریق لاجتناب از حرام واقعی اون مطلوبه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. حدیث میگه اترک ما لا بأسه به، چرا؟ حذرن اما به البعث، یعنی هدف اونه. من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات، اون مهم است، فعلا خود ارتکاب شبهه مهم. و من ترک الشبهات نجا از محرمات، تمام اینا نشون میداد که ترک شبهه مقدمتون ل نجات از حرام، ارتکاب شبهه مقدمتون ل ارتکاب و وقوع در هلکت و حرام. یعنی این طریقیت داره، از روایات هم این استفاده میشه. بنابراین خود ارتکاب شبهه فی حد نفسه، ما قطع نظر از مصادفت با حرام واقعی این موضوعیت نداره، صرفا میشد عنوان تجری. به این آدم میشد آدم متجری، جرأت بر مولا کرد، با علم اجمالی و احتمال برداشت عمدن مرتکب شد، این میشه متجری. تجری گاهی بر مقتوع الحرام یقین داره، تفصیلا هازا حرام، معذالک شرب میکنه، بعدم معلوم شد که حرام نبود. گاهی هم بر محتمل الحرام، اینجا از همین قبیل است، به این که دست میزند احتمال میداره که حرام واقعی همین باشه، محتمل الحرام است، هر طرف شبه اینجوریه، معذالک برمیدارد شرب میکند، این میشه جرأت بر مولا به ارتکاب ما یحتمل حرمتو، به ارتکاب ما علم این که یک طرف شبه هست. با این اون وقت مسئله میرد تو باب تجری که در کتاب القطع و در فصل اول این جزء ثانی مطرح شد، تجری آیا عقاب دارد یا عقاب نداره. عند مشهور متقدمین و عند بعض متأخرین من جمله خود مصنف، تجری عقاب داشت، موجب عقوبت بود. عند شیخ انصاری و اتباع شیخ انصاری نه، تجری فی حد نفسه موجب عقوبت نیست. بنابراین این آدم حرام واقعی رو که مرتکب نشده، چون لم یصادف الواقع، تا از اون حیث عقاب داشته باشن. عنوان تجری و ارتکاب شبهه هم که اندنا موضوعیتی نداره، تا از این حیث عقاب داشته باشد، فلا عقابه ولا مؤاخذته، صرفا مذمت میشد که این آدم بدباطن نیست، سوء سریره داره، خبث باطن دارد، که با احتمال حرمت جرأت کرد و این رو مرده. معلوم میشد که روحیه انقیاد و تسلیم و این چیزا درش کمه یا نیست. این چیزا کشف از این امور میکند، و الا عمل عمل زشتی نبوده، معصیت نبوده است، به عقاب هم دائر مدار اونه. همون حرفایی که در اول مباحث قد در رابطه با تجری، اونجا تنبیه دوم بود ظاهرن، یا اول بود، اونجا داشت. این هم یک تنبیه. بنابراین تنبیه ثانی خلاصش این است که ارتکاب احد اطراف شبهه اگر صادف الواقع عقاب میاره، اگر لم یصادف الواقع آیا مستحق عقوبت هستیم یا نه، وجهان، قیل بر این که بله خود مشتبه موضوعیت دارد عقاب داره، و قیل بر این که مشتبه موضوعیت نداره طریقیت دارد الالواقع، و لم یصادف صرف تجری هست، بس دیگه دارد که تجری باز عقاب داشته باشد یا نداشته باشد. از تنبیه و سالس مطلبی که مکرر اشاره شد اینه، این که ما گفتیم علم اجمالی منجزون و مؤثران، مخالفتش حرامه، موافقتش واجب هست، یک شرط اساسی داره. اون شرط اساسی این است که علم اجمالی جوری باشه که به برکت آمدن این علم اجمالی تکلیف در هر یک از اطراف شبهه به فعلیت برسه و منجز بشه. طوری نباشد که قبل از این که علم اجمالی هم بیاد یک طرف حسابش روشن بوده، طرف دیگه مشکوکه. طوری نباشد که علم اجمالی که آمد یک طرف مثلا به نحوی از آنها کنار زده بشه، یک طرف بمونه. نه، علم اجمالی به نحوی باشد که این علم اجمالی که آمد در هر دو طرف بتونه مؤثر باشه. وجوب اجتناب از این بیاره، همین علم که آمد وجوب اجتناب از اون یکی هم بیاره، به گونه ای که معیارش هم اینه، حالا که اجمالی است، به گونه ای که لو علمنا تفصیلا، اگر علم تفصیلی پیدا میکردیم که اون حرام واقعی این هست، حتما اجتناب هم میامد، وجوب اجتناب هم میامد، ولی حالا اجمالا دانست. اگر علمنا تفصیلا این که حرام واقعی اون دیگریست، بازم وجوب اجتناب میامد. حرام واقعی طرف سومه، بازم وجوب اجتناب میامد. حالا علمنا اجمالا که یکی از این سه تا حرام است، جوری باشد که علم اجمالی در هر طرف بتونه مؤثر باشد که لو علم تفصیلا حکمش این بود، وجوب اجتناب. بنابراین اگر علم اجمالی فی بعض الاطراف بتونه مؤثر باشه ولی در بعض اطراف مؤثر نباشد، وجود علم اجمالی کل عدم باشد، اینجا ارزشی نداره، نسبت به همون بعض اطراف هم مؤثر نیست، چون یک طرف که خارج از علم اجمالی، یک طرف باقی موندن به تنهایی که علم اجمالی معنا نداره، یا این یا آن نداره، این یک طرفه، یا بر نمیدارد، میشه مجرد شک بدوی و اونجا اصل براءت جاری میشد، قواعد علم اجمالی پیاده نمیشه. پس شرط اساسی این است که علم اجمالی به گونه‌ای باشد که فی کل اطراف بتونه مؤثر بشه و همین علم تأثیر بگذاره، نه اینکه قبلا یا بعدا وضعش به نحو دیگه روشن، خود علم بتونه مؤثر باشه، به ایسی که الان اگر تحقیق بکنیم و علم تفصیلی پیدا بکنیم حتما از این باید اجتناب بشه، از اونم آکزا. اگر خود علم در همه اطراف مؤثر نیست، بعض الاطراف وضعش به جهت دیگه روشن هست، اون بعض باقی موندن به تنهایی که علم اجمالی بر نمی دارد، مجرد شکت الاسد و ال براد بناهن الهازا، مواردی خارج میشه. مورد اول، علم اجمالی داریم که یک قطره بولی افتاد توی اهدل احد الانائین، یا این انا یا اونه، بلی این انا دست راستی ما قبل از اینکه این علم اجمالی بیاد یقین داشتیم تفصیلا که نجسون، علم تفصیل داشتیم که هازا معینن نجس و زاکه معینن پاک، طرف چپی پاک. خب بعدن یه قطره از بالا آمد، قطره خونی، نفهمیدیم تو اونی که نجس هست افتاد یا تو اینی که پاکه، علم اجمالی بس. خب اگر این قطره خون تو اون نجس افتاده باشد تأثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ تأثیر نداره دیگه، اون از قبل نجس بود، این موجب انفعال نشد، موجب تأثیر نشد. نجاست هم که شدت و ضعف نداره که بگیم این قطره هم که آمد دو درجه نجس میشه، نه، نجس نجس، یه سر سوزن هم بهش برسه نجسه، ده من خون هم بهش برسه نجسه، فرقی نداره، شدت و ضعف نداره. بنابراین این یک طرف از پیش وضعش روشن بوده، نعلم و تفصیلا به این که هازا نجس، بعدم که قطره آمد نمیدونیم تو این افتاد یا تو، اگه تو این دست راستی بیفته اثر داره یا نداره؟ نداره، علم اجمالی مؤثر نیست، این از قبل وضعش روشن بوده بل علم تفصیلی، این یک طرف کنار، علم اجمالی در اون مؤثر نیست، نسبت به طرف دیگه مجرد و شک هست دیگه، یا ندارد، علم اجمالی بر نمی دارد، شک داریم که قطر خون تو این انا افتاد که اینم نجس بکند یا تو این نیفتاد. الاسد و البراعت، الاسد و التهارت، این جور جا است براعت، است تهارت و امثال ذلک جاری میشه. این یکی از موارد که علم تفصیل. مورد دیگر، دو تا مایع داریم و دو تا انا داریم که یکی از این دو تا کثیر است و کر است و یکی از این دوتا قلیله، یقین داریم هر دو پاک. بعد از مدتی یه قطره خونی افتاد، من اجمالا میدونم که یا توی این آب کثیر واقع شد که به مجرد ملاقات منفعل نمیشه الا اذا تغییر احد و اوصاف ثلاثه، یا توی این آب قلیل افتاد که به مجرد ملاقات منفعل. خب اگر توی آب کثیر افتاده باشه تأثیر میگذاره نمیگذاره؟ تأثیر نداره. علم اجمالی ولو یقین تفصیلی هم پیدا بکنیم اثر نداره. لو علمنا تفصیلا هم منجز نیست، این پاک نجس نشد. پس یک طرف کنار، علم اجمالی در او اثر نداره، تفصیلیش هم اثر نداره. طرف دیگه هم آب قلیل به تنهایی که باقی میمونه مجرد و شک از الاسد و ال برای. اینم دو مورد. همچنین مورد ثالث، علم اجمالی داریم که احد الانائین نجس شد، ولی کم یکی از این دو انا به حسب عادت مورد ابتلاء من هست. کوزه ایست که در اختیار خودمه، ظرفی است که در اختیار خودمه، از آبش استفاده میکنم، مورد ابتلاء منه الان یا یک ساعت دیگه فرقی نمی کنه، ولی یک انا دیگه اصلا مورد ابتلاء من نیست، به حسب عادت عقلا ممکنه. فرض بفرمایید که یه انایی در دست من است، یک انایی هم در یه اتاق دربسته است که هیچ موقع درش باز نمیشه، محرموم شده باز نمیشه، اجمالا میدونم یا این نجس اون. خب اونی که اونجا هست که عادتا مورد ابتلاء من نیست، مگر حالا عقل امکانشو نفی نمی کند. یه وقتی زلزله آمد اون اتاق در هم شکست و اینا هم بیرون آمد و آبم نیست و مورد ابتلاء هم هست، اینا چیزای عقلیه، به حسب عادت و متعارف اون مورد ابتلاء من نیست. یا یک اینا پیش منه، یک اینا پیش ملک روم هست مثلا. خب اینایی که پیش ملک روم هست یا پیش ملکه انگلستانه چه ربطی به من داره؟ مورد ابتلاء من نیست. اما این انایی که اینجا هست مورد ابتلاع من هست، من احتیاج به این انا دارم. باز اینجایی که یک طرف مورد ابتلاع نیست، لو علم تو تفصیلنم که اون یکی نجس هست، اجتنابش بر من واجب بود. خطاب منجز لا ترتکب لا تشرب می آمد منجز ها، صورت تعلیقی اگر مبتلا شدی اجتناب بکن، او بحث دیگری. کلام در خطاب تنجیزی، نهی تنجیزی بر می داره؟ نه بر نمی داره، چون بگد یا نگد من خود به خود دسترسی ندارم که مرتکب بشم یا نشم، عملا ترک شده. نهی مولوی هم برای ایجاد زاجر و راده است، اینجا تحصیل حاصله، نسبت به اون یکی علم تفصیلی هم بیاد اثر نداره. این یک طرف هم که پیش خودم هست، یک طرف شبه هست، نسبت به این شک دارم که آیا قد این نجس هست یا نجس نیست، الاسو التهارت، الاسو الهلیت، الاسو البراعت، اینها جاری میشه. این اون حرفی که مکرر میگفتیم باید مورد ابتلا باشد، یعنی جوری باشد که با آمدن علم اجمالی این تأثیر بیاد، خطاب تنجیزی درست بشد که لو علم تو تفصیلا این هست بیاد، اونم هست باز بیاد. اینجا این چنین نیست که علا کل حالم خطاب تنجیزی بیاد، اون طرفی که مورد ابتلا من نیست خطاب تنجیزی بر نمیدارد، مگر تعلیقا بگر اونم با فرض این که احیانا مورد ابتلا بشد، اگر مبتلا شدی کذا و حسب عادت نیست. این یکی هم به تنهایی که میموند طرف علم نیست، مجرد شک است، الاسد و ال برام. خب هذا کله مال جاییست که عرض میشد که علم اجمالی بعد از اینکه اینها آمده، از قبل یک طرف مورد ابتلاء من هست یک طرف نیست، بعد نعلم و اجمالاً که احدهما نجس. از قبل عرض میشود که یک طرف معینا نجس بوده، طرف دیگر پاک بوده، بعدم یه قطره آمد که نعلم و اجمالا، علم اجمالی بعد. از قبل یک آب کر است و یک آب قلیل است، بعدم یه قطره آمد که نعلم و اجمالا، قطره نجس به این خورده، یا بعدن علم اجمالی آمد اثر نداره. اما اگر چنانچه اول علم اجمالی آمده، هر دو آب قلیل بودن، اجمالا میدونم که یا این نجس شد یا اون نجس، بعد یکی را آب بهش اضافه کردیم لاقا کرن و شد پاک، یا اول هر دو پاک بودند و قلیل بودند، اجمالا هم علم آمد که یا این قطره تو این افتاد یا تو اون، بعدن تفصیلا هم یکی با نجس ملاقات کرد. این علم تفصیل به یک طرف بعد از علم اجمالی آمده، این جور جاها اون علم اجمالی جلوتر آمده تأثیر خودش رو هم گذاشته، هر دو طرف مورد ابتلاع من بودن، هر دو قلیل بودن، مؤثر هست، تأثیر خودشو گذاشته، مخالفتش حرام شده، موافقتش واجب شده، بعدن حالا یک طرف از محل ابتلا خارج شده، یک طرف معیناً پاک شده لاغا کرن، یک طرف معیناً نجس شده لاغا نجسن، علم تفصیلی هم بیاد بعد از علم اجمالی، اون علم اجمالی را از بین نبرد نسبت به طرف دیگه یجب اجتناب، چون علم اجمالی آمد اشتغال آورد، اشتغال مستدعی فراغت یقینیه شد، من باید از هر دو اجتناب بکنم. حالا یکی از محل ابتلای من بعدن خارج شد، ولی دیگری که هست، اون وجوب اجتنابی که از قبل آمده همچنان باقی است تا زمانی که امتثال بشه، برداشته نمیشه. پس اگر علم اجمالی بعد از اینها پیدا بشه، بعد از اینکه معلم تفصیلا کذا، بله اثر نداره، الان که علم اجمالی آمد مؤثر نیست فی کل واحد، ولی اگر جلوتر آمده تأثیرم گذاشته، بعد یک طرف به زمین بریزه تلف بشه، یک طرف رو ملک روم غصب بکنه ببره، یک طرف رو عرض میشد که تفصیلا بدونم نجس شد، یک طرف لاغا کرن، اینایی که بعدن میاد بهش اضافه میشد دیگه جلو تأثیر علم اجمالی رو نمیگذاره. شک کم بکنیم که تأثیر باقیست، استثاب میکنیم بقای اون تأثیر علم اجمالی را. پس اینم روشن باشد که علم اجمالی کجا مؤثر هست فی کل من الاطراف و کجا مؤثر نیست، از قبل آمده تأثیر گذاشته باید امتثال بشه، بعدن میاد که نسبت به کل اطراف تأثیر نداره، نسبت به یکی مؤثر است دون دیگری، اون البته اون یکی هم به تنهایی طرف علم حساب نمیشد، وجوب اجتناب در اونجا نیست. این هم تنبیه سوم از تنبیهات این مسئله. تنبیه چهارم راجع به ملاقی بعض اطراف شبهه است. از نظر شرعی ما میدونیم که عنوان نجس و نجاسات موضوع للحکم، کل نجس حرام اجتنب عن النجس، این رو میدونیم، این عنوان موضوع حکم. همچنین ملاقی با نجس واقعی هم همینطوره، اون هم وجوب اجتناب داره. راجب خود نجس در قرآن میخونیم و رجز فحجر، رجز یعنی نجس، از رجز و نجاست دوری به جوی، امر است واجب است اجتناب بکنی، خود نجس واجب الاجتناب است. یک، ملاقی نجس هم واجب الاجتناب. دو، مشتبهین به علم اجمالی که یا هازا نجس و یا زاکه، این هم علاهده دلیل پیدا کرد، این هم وجوب اجتناب داره. خطابات اینجا را میگره بحثی نیست. این سه، شیء ثالثی آمد با هر دو طرف این علم اجمالی ملاقات کرد، هم با این هم با آن، اون شیء ثالث تفصیلا میدونیم که نجس هست، جای بحثی نیست. بالاخره یا با این اولی که ملاقات کرد کسب نجاست کرد، این نجس بود، یا با اون کاسه دوم که ملاقات کرد از اون نجاست گرفت. ملاقی با هر دو هم تفصیلا نجسه، وجوب اجتناب داره. اگر چنانچه دو تا انا داشتیم اجمالا میدونیم احد نجس، دو تا انای دیگه یا شیء دیگه هم بود که هر کدوم با یکی از اینا ملاقات کردن، یک دست با این انا، دست دیگر با این انا، باز نعلم و اجمالا که احد الیدین احد الیدین نجس هست. یه علم تفصیل اجمالی داشتیم با اون دو تا ملاقا، اون دو تا کاسه، از اون علم اجمالی یه علم اجمالی دیگه تولید شد نسبت به این دوتا ملاقی که دوتا ید باشد، اجمالا میدونم که یکی از این دوتا دست نجس شد. این هم جای بعد، این نول کلام در جاییست که شیء ثالثی با احد طرفین شبه ملاقات کرده، با احد طرفین، اجمالا میدونم یا این ظرف نجس است یا اون ظرف نجس، بعد دستم با یکی از اینا ملاقات کرده، این میشه ملاقی احد اطراف. سخن در این است که ملاقی بعض اطراف شبهه آیا به حکم خود طرف و شبهه است، کما این که از اون طرف از اون ملاقا باید اجتناب میکردیم، از این ملاقی و دست هم باید اجتناب بکنیم یا جامعه هم باید اجتناب بکنیم، این ملاقی بعض الاطراف وجوب اجتناب داره یا نه این ملاقی بعض الاطراف وجوب اجتناب ندارد. سخن داریم فی المسئلت قولان. شیخ اعظم انصاری قدس سر رو و دیگران رأیشون این است که نخیر ملاقی احد اطراف شبهه واجب الاجتناب نیست، به دو دلیل. دلیل اولشون این است که عنوان نجس، عنوان ملاقی نجس، عنوان مشتبه، همه اینا دلیل دارد شرعن یجب و اجتنابو، ولی عنوان ملاقی احد طرفین شبهه ما هر کجا گشتیم دلیل نداره، لا دلیله که این هم واجب الاجتناب باشد. وقتی دلیل نداشت ما چرا بگیم یجب و اجتنابو؟ چرا بگیم یحرم و استعمال و نجس از حکم شرعی دلیل میخواد؟ نداریم الاصل طهارت، قاعده طهارت، اصالت و طهارت از این. این یک. دلیل دومشون این است که شک ما در طهارت و نجاست این ملاقی، این دست یا سو که با آب ملاقات کرده پاکه یا نجس، این مسببون از شک در طهارت و نجاست اون ملاقا، اون کاسه. اگه اون پاک بوده دست نمایی که بهش رسیده پاک، اون نجس بوده دست نمایی که بهش رسیده، این مسبب از اونه. در باب اصلهای سببی و مسببی که قبلن هم یه اشاره شد در تنبیهات براءت، اصل موضوعی داریم، اصل حکمی داریم، قانون این است که مادامی که اصل سببی جاری می شود نوبت به اصل مسببی نمی رسد. موافق باشند در نتیجه یا مخالف باشند، چون اون که آمد حکم مسبب خود به خود روشن شد، دیگه شکی نداریم در مسبب که اصل جاری می شد یا جاری نشد. هنگامی که اصل سببی جاری نشد، مبتلا به مانع شد، مثلا معارض پیدا کرد، اون موقع نوبت میرسه به اصل مسببی، دیگه این مانع اینه. اینجا من هذا القبیل شک ما در طهارت و نجاست این ملاقی مسبب است از شک در طهارت و نجاست اون ملاقا، در اون ملاقا اصل طهارت و قاعده طهارت جاری میشه اما معارض داره. اون ملاقا یک طرف شبه هست، طرف شبه طرف دیگه هم رفیقشه، اناء دیگر، اون عنایت دیگه هم شک داریم که پاک است یا نجس. الاصل طهارت، دو تا قاعده طهارت به برکت علم اجمالی تعارضا تساقطا علی قولین، یا اصلا چون علم اجمالی داریم جاری نمیشون علی قول آخر، اصل سببی که جاری نشد نوبت میرسد به اصل مسببی. تو این ملاقی من شک دارم که این نجسون ام طاهر، کل شیء طاهر، اصالت و طهاره جاری می شود اصل مسببی. به این دلیل ما می گیم که این ملاقی احد اطراف شبهه محکوم به طهارت، محکوم به نجاست نیست. این نظریه شیخ انصاری و این هم دو دلیلش که در رسائل اشاره کرده ایشون نقل می کنند، هر دو دلیل رو با هم آوردن، ولی دو دلیل. نظریه دوم و نظریه خود صاحب کتاب جناب مصنف این است که ملاقی احد اطراف شبهه به حکم همون ملاقات، به حکم ملاقات، چون که از اون ملاقا که طرف شبهه است یجب الاجتناب، از این ملاقی هم یجب الاجتناب. چند تا دلیل آورده. یک دلیلشون این است که میگن ما اگر به عرف مراجعه بکنیم، خب فرض این است که از اطراف شبهه باید اجتناب بکنیم، از این انا و از اون انا هیچ کدوم رو استعمال نکن. عرفاً ما معنا عدم استعمال این ملاقا و اون طرف دیگر استعمال نکنید یعنی چی؟ یعنی از اینا به کلی اجتناب بکنید، اقدام نکنید. خب اگر من آمدم از خود این انا اجتناب کردم ولی از ملاقیش که دستم باشه اجتناب نکردم، آیا عرفاً یستقو که این اناء رو اصلا استعمال نکرد یا لا یستقو؟ لا یستقو دیگه، برای این که اینجور نیست که من اصلا استعمالش نکنم. نه خیر، دستم که بهش رسیده است، مقداری از اون آب شطوبتش به لباس من رسیده، به دستم رسیده است، اینو که دارم استفاده میکنم. فلا یستقو ترک استعمال و عدم استعمال اون طرف شبهه در اطراف شبهه. علم اجمالی میگه اجتناب بکن، دست به هیچ کدوم نزن، استعمال نکن. ترک استعمال به این است که از خود ملاقا و از ملاقیش اجتناب بکنم. اگر از ملاقیش اجتناب نکنم لا یستقو که این رو استعمال نکرد و از این انا اصلا استفاده نکرد. بنابراین از نظر عرفی و وجدانی ما نتیجه میگیریم که اجتناب از ملاقی هم لازمه، به لا لا یستق اجتناب از اون ملاقا به اون لازم. هذا اول. ثانیا، این تنجس به طهارت ملاقی مسبب از نجاست به طهارت اون ملاقا. طرف شبهه، اگه اون پاک باشد اینم پاک باشد، پاکه اون نجس باشد اینم، اگر این مسبب از اون شد، مسبب از سبب جدا نیست، لازم از ملزوم جدا نیست. هر حکمی که ملزوم و سبب دارد همون حکم را لازم و مسبب هم داره، چه در طرف نفی چه در طرف اثبات. چجور زبان حال مصنف این است که با اوکت تجر و با ای لا تجر، در قسمت عدم اگر شک داریم که این ملاقا به تنهایی علم اجمالی نیست، شک داریم که پاک است یا نجس، چی میگیم؟ میگیم الاسطاع طهارت. بعدم چیزی باش ملاقات کرده، ملاقی چطور؟ میگه اونم طهارت. در اون قسمت اصلی که در سبب بود، حکمی که در سبب بود طهارت، به مسبب هم سرایت میدیم، به ملاقی هم میگیم اینم انشالله پاکه. ولی در فرض علم اجمالی این حرف رو نمیزنید، نسبت به خود سبب میگید وجوب اجتناب، باید اجتناب بکنیم، ولی نسبت به مسببش این رو از سبب جدا میکنید. تفکیک لازم شد از ملزوم، تفکیک مسبب شد از سبب، و حال اون که سبب و مسبب حکمن متحد هستن، حکمن متلازم هن، از هم جدا نیستن. نمیشد بگیم سبب یجب و اجتنابه ولی مسبب لا یجب. اگر سبب پاک است مسبب پاکه، سبب نجس هست مسبب نجسه، سبب واجب الاجتناب است مسبب واجب الاجتنابه. چون این از اون نشأت میگیرد، پس حکمن از او جدا نیست. هر حکم او داشت به حکم قانون ملازمه بین سبب و مسبب، و به حکم این که تفکیک بین لازم و ملزوم نمیشد، این دیگری هم مسبب و همون حکم بود. این جان کلام هست، دلیل دومی ایشون. بعد دیگه حدود قریب یک صفحه عبارت این رو ای کشش میدن، ای پیچش میدن، مطلب همین. اینم از ثالثا دلیل سوم داریم. میفرمان که بعد از این که ملاقات آمد، یه شیء ثالثی با احد طرفین ملاقات کرد، در حقیقت علم اجمالی اطرافش توسعه پیدا کرد. تا حالا علم اجمالی داشتم که یا اون انا نجس است یا این انا، حالا علم اجمالی دارم که یا اون انا نجس است یا این ملاقا و این ملاقی که انه سفر پیدا شده، توسعه پیدا کرده. ببینید، اگر شما از اول علم اجمالی داشتید، سه تا انا داشتید، و اجمالا میدونستید یا این یکی نجس است و اون دوتا پاکن، یا اون دوتا نجس است و این یکی پاکه، چیکار میکردید؟ از هر سه اجتناب میکردید. طرف شبهه است، طرف علم بلاصاله. اگر چنانچه از اول دوتا انا بود و یک انا رو یقین داشتید به نجاست، یکی رو یقین داشتید به طهارت، بعد آمدید احد الانائین رو دو نیمه کردید، دو قسمت کردید، خب الان علم اجمالی داره که یا اون یکی پاک است یا این دوتا نیم کاسه، این نجسه و اون پاکه، یا بلعکس. اینجا از هر سه اجتناب میکنیم، از اول بلعصاله هر دو مورد علمه. مورد ما، مسئله ما، از اول هر سه انا مورد علم نیستن، بلعرز مورد علم شده بعد از ملاقات. از اونجا که ملاقی به حکم ملاقات، این هم طرف علم شده، دایره علم توسعه پیدا کرده است. حالا اینجور مطرح است که هل یجب الاجتناب از این دون این دوتا ملاقی و ملاقا، یا از این دوتا دونه این کدوم یکی حرام است کدوم یکی نجس است. بنابراین بعد از ملاقات اینم بلعرض میشه جزء علم اجمالی و داخل میشه در دایره علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی، همون حکمی که علم اجمالی برای اون طرف انداش بلعصاله برای این طرف بلعرض هم پیدا میکند یجب و اجتناب. و اینم دلیل سومی ایشون تتمه ای دارد که اگر رسیدیم عرض میکنیم، نرسیدیم مال جلسه بعد. التنبیه الثانی، ان المکلف اذا ارتکب بعض اطراف العلم الاجمالی، اگر هر دو رو مرتکب شد قطعا به حرام واقعی رسیده و قطعا عقاب هم داره، بحثی نیست. علا قول کسانی که میگن علم اجمالی منجزه و هو المشهور، اما اگر آمد بعض اطراف رو مرتکب شد دون بعضن، اذا ارتکب بعضی از اطراف علم اجمالی را، اون بعض اطرافی که وجب علیه، اون علم اجمالی که وجب علیه بر اون مکلف احتیاطاً ترکها اون اطراف، اجمع در مورد علم اجمالی باید همه رو ترک میکرد. بله حالا آمده بعض رو مرتکب شد، اذا ارتکب بعضی از اطراف علم اجمالی را، الذی، این صفت همون بعض الاطراف بگیریم مناسب تره، وجب علیه احتیاطاً ترک اون اطراف علم اجمالی، اجمع. ارتکب بعض را، یک طرف را، ولم یصادف، باز اگر صادف حرام واقعی را عقوبت داره، ولی لم یصادف محرم واقعی را، شانسش گرفت و معلوم شد که این همون پاکه بوده نه اون نجسه، فل یستحق ان یعاقب علیه، آیا استحقاق پیدا میکند این مرتکب و این مکلف این که معاقبه بشه بر این بعض الاطراف، بر این بعض الاطرافی که مرتکب شده، او لا یکونو حکمه، او یکونو حکمه، یا این که نه، حکم این آدم مکلف حکم شخص متجریز که جرأت پیدا کرده از محتمل الحرام رو مرتکب شده. اگر گفتیم متجری عقاب دارد این داره، گفتیم نداره نداره، حکمش حکم متجریز که جرأت کرده بر محتمل الحرام، و یجری در این متجری النزاع المتقدم در باب تجری در مسئله قد اونجا، فصل اول. از ظاهر اثانی دو نظره، یک نظر این است که یستحق العقوبت، دلیلشون هم این است که در لسان ادله حرام واقعی مستقلا موضوع شده، به امر مولوی واجب الاجتناب شده، مشتبه هم مستقلا موضوع است، اجتنب عن الشبهه، اینا مستقلا موضوع، پس ارتکاب خود شبهه به ما هو عقاب داره، اینم که شبهه است، یک طرف هم شبهه است، مرتکب شد عقوبت هست. اینا برای عنوان مشتبه موضوعیت قائلن، میگن اینم عقاب داره. فبن نتیجه اگر چنانچه مرتکب شد و صادف الواقع، بایستی دوتا عقاب داشته باشد، یکی برای واقع یکی برای شبهه، این مال اونا. ادهی هم میگوین که نه خیر، اکثر میگن عنوان شبهه موضوعیت نداره، طریقیت داره، برای اجتناب از حرام واقعی است، از روایات هم همین استفاده میشد. اترک مالا بعثبه را، چرا؟ حذرن اما به البعث، قرض اونه. اگر شبهه طریقیت داشت پس برای خود مشتبه عقابی نیست، بستگی دارد که این ما رو به واقع برساند یا نرساند. صادف الواقع از اون حیث عقاب دارد، لم یصادف عقابی نیست. از ظاهر اثانی، به نظر ما همین دومی صحیح است، این مستحق عقوبت نیست بلکه حکم تجری رو دارد، اونتا به نظر ما از این باب عقاب داشت، به نظر مصنف، نه از اون بابی که شبه موضوعیت دارد، از این بابی که تجری عقاب داره، به این دلیل. بقیه هم میگفتن نه، تجری موجب عقاب نیست، بلعله فی بعض الاخبارم اشعار به همین ثانی باشد که شبه موضوعیت نداره، طریقیت داره، که قول پیامبر اکرم اترکو ما لا بأس به، غیر حرام را حذرن اما به البعث، یعنی خود لا بأس به موضوعیت ندارد، اون ما بهی بأسون، اینو ترک بکنی تا اینکه به اونجا نرسید، قرض اون. به قولو علیه السلام من ارتکب شبهات وقع فی المحرمات، یعنی اون مهمه، ارتکاب شبه موضوع نیست، مقدمه است، و هلکه من ایس الله یعلم، ندانسته به حرام افتاده و هلاک شده، چون تو این مشتبهات حرام هم هست، این مرتکب شد و اتفاقا به حرام افتاد و عقاب داره، اما صرف ارتکاب شبه نه، مطلوبیت نداره. یا قبلش بعدش دارد که و من ترک شبهاته، نجا من المحرمات اون مهم است، نجات از حرام و الا نجات از شبه مهم نیست. التنبیه الثالث ان العلم الاجمالی انما یکونو، این که گفتیم منجزه مال همه جا نیست، منحصرا در یک صورت منجزه، انما یکونو منجزا لتکلیف اذا علمنا بحدوث تکلیف الزامی، با این علم اجمالی علا کل حال، نه در هر طرف که باشه، در این طرف باشد علم تفصیلی آمد حتما تکلیف میاد، در اون طرف باشد جوری باشد که با آمدن علم اجمالی خطاب تنجیزی به هر یک از اطراف قابل تعلق باشه، ولی اگر قبلش هم به یک طرف بوده دون طرف دیگر علم اجمالی اثر نداره. اذا علمنا به حدوث تکلیفی به برکت همین علم اجمالی علا کل عالم در هر طرف شبهه که باشه. اما اذا لم یحصل لنا، اگر حاصل نشه برای ما علمی به تکلیف علا کل حالم بنابر جمیع تقادیر در هر طرف که باشه، بلکه به بعض الاطراف اگر علم پیدا بکنیم که از دون بعضن فلا یجب الاجتناب از اطراف، این علم اجمالی، اینجا علم اجمالی اثر نداره. مثلا مثال میزن، اذا علمنا به وقوع نجاستن فی احد اناعین اجمالا، علمنا اجمالا، علم اجمالی پیدا کردیم که یه قطره بولی توی یکی از این دوتا انا افتاد، ولیکن کان احدهما المعین، این انا سمت راستی نجسن سابقا، قبل از علم اجمالی هم میدونستیم که این معینه نجس. خب لا یحصل لنا علم به حدوث تکلیف جدید بل اجتناب نسبت به همون انا، علم بیه تکلیف جدید نیامد تو اونم افتاده باشد از قبل نجس بوده، این علم اثر نکرد، اون یکی به کنار علم در اونجا مؤثر نیست، این یکی هم به تنهایی که باقی موند مجرد شک. ولیکن کان لا یحصل لنا علم به حدوث تکلیف جدید به اجتناب از این ناحیه، چرا لا یحصل؟ لان اون انایی که المعلوم نجاسه از قبل معلوم یقین داشتیم، لا تزیدو، نمی افزاید اون انا را، ان نجاست الجدیده، این قطره بر فرضم توش افتاده باشه، لا یزید حکمن جدیدن، حکم جدید نمیارد، اذا وقت اگه احیانا افتاده باشه تو همین انا، فیه در همین انا، پس این حکم جدید نمیارد، این یکی کنار، علم اجمالی در اون مؤثر نیست، تکلیف از این ناحیه نیامد از قبل بوده، طرف دیگه هم که مجرد شک. والآخر اون انای دیگه هم وقوع نجاست فیه مشکوکن شکن بدویگن، یک طرف که به تنهای مورد علم نیست، فتجری در اون آخر اصالت و طهاره، اینجا علم اجمالی مؤثر، این یک. و ها کز الکلام، همین طور از سخن، لو کان احد الانائین لا ینفعلو به وقوع نجاست فی آب کثیر است و کر است، که منفعل نمیشد به مجرد وقوع نجاست درش، کما لو کان کرن، خب یک طرف قلیل یک طرف کثیر، بعد علم اجمالی آمد به این که قطره بولی افتاد، خب اگر تو اون کثیر افتاده باشد تأثیر داره؟ نداره، علم اجمالی نسبت به یک طرف مؤثر نیست، بلو تفصیل هم بدونی مؤثر تا چه رسد به اجمالیش، اون به کنار، طرف دیگه هم آب قلیل مجرد و شک است و الاخر. و همین طور است مثل این دو فرض قبلی است که علم اجمالی مؤثر نیست و وجوب اجتناب نمیاره، لو کان احد الطرفین، جوری باشند که لا یتمکن المکلف، متمکن نیست آقای مکلف از ارتکاب اون احد، قدرت نداره، دسترسی ندارد، او غیر مبتلنده، یا اگرم متمکن هست ولی مال غیر است، مورد ابتلاش نیست، شرعا حق نداره، یا نه غیر متمکن، مثلا فرض بفرمایید که حالا این انا تو هندوستانه، این عادتا دسترسی ندارد، یا همین جاست ولی دو تا انا کنار هم هست، یکی مال زید یکی مال منه، مورد ابتلا من اون یکی نیست، اینجوریه. کما ازاکان احد الانائین فی بیتن، که لا یتفق للمکلف، در یه خانه است که اتفاق نمی افتد برای مکلف عادتا دخول اون بیت، بیت ملک روم مثلا، و استعمال اون انا در اون بیت، این براش عادتا پیش نمیاد، مورد ابتلاش نیست، اینجا باز علم اجمالی اثر نداره نسبت به طرف دیگر، لعنه، چرا منجز نیست؟ سرش این است، چون علم اجمالی منجز باشد یعنی اجتنب بیاره، به این یکی اجتنب بردار نیست، خطاب تنجیزی بر نمیذاره، چون خود به خود من اجتناب کردم، ترک این عمل حاصل هست دیگه، نهی مولوی چه تحصیل حاصل. این یکی خطاب تنجیزی مولوی بر نمی داره، طرف دیگه مجرد شک است و اصل برای لأن مثل چنین موردی که عادتا مورد ابتلا نیست، لا یحسن توجه و تکلیف از طرف مولا به واسطه نهی از استعمال این انا که بگه لا تفعل اجتنب این. چرا لا یحسن؟ لأن المکلف علی الفرض، فرض جایی است که لا یتمکن یا غیر مبتلا بهش هست، غیر قادر به حسب عادت علی استعمالش، ولو عقلا یه روزی برسد، ولی عادتا قادر نیست، قادر نیست بر استعمال اون انا و به کارگیریش. حتی یحسن نهی از اون انا نهیان مطلقاً، نهی مطلق ای بلا تقییدن و تعلیقن بالقدرت، که ازا قدرته ازا بلغت بهش ازا بیاره اشکالی نداره. ولی این بحث ما در خطاب تنجیزی است که علم اجمالی آمد بگه اجتنب این، در اینجا بر نمیره. فازا کان احد الانائین، به جوری است که لا یکلف این انسان به نهی از اون احد، مال علم تفصیلا به نجاستش هم باشه مکلف نمیشه، تا چرا به اجمالی کان شک در انای دیگر شکن در اصل تکلیف، و مرجع شک در تکلیف هم البراءت، نه شک که در مکلف و به تا احتیاط باشه، چون یک طرف که علم اجمالی بر نمیده. نعم، همه اینا که گفتیم قبل از علم اجمالی، یک طرف کثیر است، یک طرف یقینا نجسه، یک طرف مورد ابتلا نیست. اما اگر نه بعد از علم اجمالی این موانع پیدا بشد، جلو تأثیر را نمیگیرد، یکی هم به کنار بشد دیگری مورد وجوب اجتناب هست. نعم، لو خرج احد الاطراف معینا از محل ابتلا بعد از علم اجمالی، خودتونم میگن بعد اونو بعدن، او لاقا نجسن، احد اطراف معینا لاقا نجسن، این کاسه دست چپی یا دست راستی، ولی بعد از این که علم اجمالی آمده، او لاقا کرم، احد الاطراف ملاقات با کر کرد فتحوره، پاک شد، ولی بعد از این که علم اجمالی آمده بود بعدن کریت آمده. لو خرج احد الاطراف از محل ابتلا او لاقا نجسن او کرن فتحوره، ولیکن این خروج احد بعد از حصول علم اجمالی است، علم اجمالی آمده تأثیرش هم گذاشته نسبت به هر دو وجوب اجتناب آورده، بعد اتفاقا یک انار و غاصبی آمد و مثل باد برداشت و برد انار دیگر که هست، باید اجتناب بکن. لم یتغیر اثر العلم ظاهرن، علم اجمالی که جلوتر آمده مؤثر شده، تأثیرش از بین نمی رود، به دو دلیل. یک، لأنه شنچین است بعد از تنجز تکلیف، از اول که اینجور نبود است که یکی مورد ابتلا، هر دو مورد ابتلا بود، هر دو هم قلیل بود، این بعد از تنجز تکلیف نسبت به هر دو لا اثر تأثیری نیست لخروج بعض الاطراف، اما کان علیه، از اون حکمی که از اول پیدا کرده و وجوب اجتنابی که پیدا کرده، این یکی خرجه ولی دیگری لم یخرج، اون حکمش باز، بل یلزم الاجتناب عن طرف الاخر که مورد ابتلاء من. این اولا علم اجمالی آمده مؤثر شده، باید اجتناب بکنیم، شکم بکنیم، استثاب بکنیم بقای تأثیر را. ثانیا روایت هم همینو میگه، در اون روایت عمار ساباتی که شخصی دو تا انا داشت، آب دیگه هم نداره، یقین دارد یکی نجس، مستر از وضوع هم بگیره، خب اگر راه دیگری داشت، امام میفرمود یکی رو زمین بریز، این که زمین ریختی علم اجمالی داره، بعدم یکی رو زمین بریز تلف کن، یا بده به یه حیوان، به حیوان که آب نجس رو دادن اشکالی نداره، یا بریز پای یه درخت، اون که اشکالی نداره آب نجس رو بهش بدن بخوره درخت، به اونها بده، بعد که این از محل ابتلاء خارج شد چون تلف شده، یک طرف هم باقی مون مجازی، اینو نفرمود، چون جلوتر علم اجمالی آمده، بعدن یک طرف تلف بشه یا به دست خودش این رو نجس بکنه تفصیلا یا هرچه، یا به دیگری ببخشد، دیگه فایده ای ندارد، علم اجمالی تأثیر گذاشته، از طرف دیگه باید اجتناب بود. بله، دلالت روایت الاحراق، دور ریختن هر دو آب، اون عمار ساباتی، اولین روایت از پنج روایت درس قبلی، روایت احراق علیه بر این لزوم اجتناب، بیانش هم این است، لأنه و شنچین است، لو کانت نجاست و احد طرفین معینن او تلفه، بریزم زمین این انا را بعد از علم اجمالی که آمده از پیش، بعدن اینو نجس بکنم یا تلف بکنم، اگر صرف این توجه و طهارت اون دیگری رو شرعن، لعمر امام علیه السلام در اون روایت عمار به احراق عهد ما دور بریز یکی را دور بریز او تنجیسی، اولا اون رو نجس بکن، این کار رو بکن، اول این کار رو بکن، ثم الوضوء من الاخر، بعد این رو که نجس کردی معینا این میشه به کنار، علم اجمالی دیگه کنار، علم تفسیریست، یک طرف هم شبه هست و فلان، اینو نفرمون. ثم الوضوء من الاخر، نه این چی نیست. اگر این بود لعمر به این و لما کان حکمه، نبود حکم امام احراقهما و تیمم، نمی فرمود دور بریز و تیمم، بلکه می فرمود یکی رو دور بریز، دیگری تنها می موند باش وضو بگیر، ولی فرمود هر دو رو دور بریز، یعنی بعد از علم اجمالی یک طرف رو دور بریزم یا نریزم، مستر بشم یا نشم، تلف بکنم یا نکنم، اون طرف دیگر حکمش باقی، یجب و اجتناب. التنبیه الرابع، ان الملاقی لعهد اطراف شبهه، خود نجس واجب الاجتناب، ملاق نجس واجب الاجتناب، مشتبهین واجب الاجتناب، شیء ثالثی که با هر دو ملاقات بکند واجب الاجتناب، دو شیئی که هر کدوم با یکی ملاقات بکند هر دو واجب الاجتناب، شیء ثالثی که با احد اطراف ملاقی بعض الاطراف، این مورد بحث است که این یکی حکمش چی میشه. ان الملاقی لعهد اطراف شبهه به حکم طرفین به نظر مصنف وجوب اجتناب داره. دو نظر است این، البته الان طرح نظام میکنن بعد نظرشونه، به حکم طرفین است فی وجوب اجتناب از اون ملاقی، کما این که از طرفین اجتناب میکردیم، املا یا به حکم طرفین نیست، وجوب اجتناب نداره، بل یحکم علی الملاقی به طهارت، این پاکه. وجهان، دو احتمالیست که هر دو دلیل داره، بل قولان قائل هم دارد، قول اول رو خود مصنف قبول کرده، قول ثانی رو جناب شیخ انصاری قبول کرده، و استدل لسانی که قول شیخ انصاری و دیگرانه، چون ملاقی احد محکوم به طهارت نه نجاست، استدل لسانی به دو دلیل، یک بند وجوب الاجتناب عن طرفین شبهه، عقلن عقل میگه علم اجمالی منجزه، شرعن ادله احکام اینجا رو گرفت، فرقی نداره، روایات هم داشت، عقلن اون دلیل اول، شرعن این دلیل ثانی اخبار، این وجوب اجتناب انما هو مقدمتون، این مقدمه است لعجز احراز اجتناب از نجس واقعی، و هو این وجوب کذایی لا یستلزم اجتناب از ملاقی احد را، ملاقی عهد مشتبهین، این مستلزم نیست که از این اجتناب بکنیم، چرا لا یستلزم؟ فإن نجاسة الملاقی انما تكون محققة، یعنی معلومه و مسلمه، اذا لاقا نجسا یقینا یا یقینیا، نجس یقینی را ملاقات بکند، ملاقی نجس نجس، ولی ملاقی مشتبه لا دلیل بر اینکه این هم واجب الاجتناب باشد. لا اذا لاقا، نه اینکه این ملاقی ملاقات بکند، ما چیزی را که کان وجوب اجتناب از او احتیاطاً و مقدمتاً علمیه برای احراز واقع که همین اجتناب از این ملاقا و طرف شبه باشه، لن نمسته هازا، تا اینجا را دلیل اول بگیرید، ادله احکام میگه اجتناب نجس واجب، اجتناب مشتبه واجب، ولی اجتناب و ملاقی احد المشتبه این دلیل نداشت، لن نمسته هازا را دلیل ثانی بگیرید، که این شک که در طهارت به نجاست این ملاقی مسببون از اون، اگر تا اون جاری میشه نوبت به این نمیرسه، اون که مبتلا به معارض شد به تساقط کرد، این یکی بلا مانع هست و یجری، نظر ایشون این، لأن مثل هازا تجری، این ملاقی جاری میشه درش اصالت و طهاره و قاعده طهارت، بعد ما تتساقطو، بعد از این که تساقط میکنن اصالتا الطهاره در طرفین شبهه، اون ملاقا و رفیقش چرا ساقط میشن؟ لعجل علم اجمالی به وجود نجسن فلبین، اون اصلهای سببی رفتن، این یکی ملاقی اصل مسببی دارد، شکم بکنیم الاصل و الطهارت، قانون اصلهای سببی و مسببی هم اینه، تا سببی جاری میشن نوبت به مسببی، اون که رفت این یکی میشه بلا مانع و بلا مشکل، حاکم دیگه نداره، این جاری میشه. مصنف میفرماید که واقعا مشکل، این استدلال مشکله، ما قبول نداریم. سه دلیل میارم برای این که از ملاقی احد باید اجتناب بشه، این کافی نیست. دلیل اول، لأن الاجتناب المأمور به عن الطرفين، اون اجتنابی که ما امر شدیم بهش از هر دو طرف، این اجتناب لا یستق مع الصلاة بثوب، اصاب اون ثوب را ما اون، این ملاقی است. من احد الإناءين، عرفا وقتی میگن اجتناب بکن از این کاسه و از اون کاسه دیگر، استعمال نکن، باید جویی باشد که صدق بکند که این واقعا اجتناب کرد. اگر لباسش با این کاسه ملاقات کرده، با همون لباس نماز خون، یستقو که از این کاسه اجتناب کرد، واقعا اجتنابه، اصلا این کاسه رو استعمال نکرد، نخیر اجتناب 100% نیست. فل جمله از این کاسه استفاده شده، با لباس نجس با لباس ملاقی نماز خونده، با دستش که ملاقات کرده، پس اجتناب 100% نیست. لا یستقو عرفن مع الصلاة بثوب، که اصاب اون ثوب را ما اون من احد الإناءين. چرا لا یستقو؟ فإن الاجتناب عرفن، که از این ملاقا اجتناب بکنیم، اجتناب به معنای عدم الاستعماله، به کار نگیریم این را. و عدم المساوره، ساوره به معنای هاجمه، یعنی هجوم بردن، انجام دادن، مرتکب شدن، اینه. و اینجا این چنین نیست، عدم الاستعمال صدق نمی کنه، برای اینکه فل جمله در اون جامعه نماز خونده، استعمال آمده. این اولا. بل لعل الامر به احراق الاناءین المشتبهین فی الخبر لعجل عدم الابتلاء به مساورت ما او مساورت عهد ما. اونم یک شاهد دیگر، روایتم که فرمود هر دو رو دور بریز، از باب این است که به هیچ کدوم آدم هجوم نبره، اقدام نکند. خب اینجا همینطوره دیگه، باید هر دو رو همه رو کنار بگذارد که این معنا صدق نبره. لعل امر امام به احراق و دور ریختن اناءین مشتبهین در اون خبر عمار، این به خاطر این است که مبتلا نشه به مساوره هر دو، هجوم بردن به هر دو او مساوره به عهد ما، هر دو رو دور بریز تا احیانا در آینده هم نیاز پیدا نکنی، مبتلا نشی، یه وقتی حوس نکنی که اقدام بکنی. قرض اینه، خود در مانمزم همین جوره، این وقتی اجتناب میکند که این کاسه را و همه بند و بیرش رو دور بریزه. اگر از ملاقیش اجتناب نکند، لایستقو که کاسه را اصلا استعمال نکرده، عرفن این جوریه، صدق نمی. این یک دلیل. دلیل ثانی ایشون است که ثم ان اصالت طاره کیف تجری، وقتی اینا سبب مسببن، از هم جدا نیستن، چجور میشد که در سبب اصل طاره نیاد ولی در مسبب بیاد؟ اگر سبب پاکه مسبب پاکه، اون نجست مسببش هم نجسه. این شک ما در نجاست به طارت ملاقی مسبب است از شک در نجاست به طارت اون ملاقا، از هر حکمی سبب داشت مسبب هم باید داشته باشه، چجور از هم جدا بکنه؟ ثم ان اصالت طهارت در ملاقی، خودتون هم میگن کیفه تجری، این اصل در ملاقی چه مسببه، با این که این ملاقی متحدون مع ملاقاهو، اون انا در چه متحده؟ به طهارت و نجاست، حقیقتا و واقعا و یقینا متحده، شک نداریم. پس به واقع اگر اون در واقع پاک است، اینم پاک، اون در واقع نجس است، اینم نجس، از کجا میگید یقینا اینه؟ که متابعت میکنن و متحدن به خاطر قانون سببیت و مسببیت التی بین این ملاقی و ملاقا هست، که هر حکمی سبب داشت مال مسبب هست در واقع. بلعجل همین ترابط، ارتباط نزدیکی این دوتا به هم و همین اتحاد قطعی بین هم از ایس حکم، ینبقی امیتسا و یافل حکم، سزاوار است که این مسبب و سبب، ملاقی و ملاقا، حکمشون یکی باشه. فکما نحکم علی المسبب، مسبب چیه؟ ملاقی. کما نحکم علی المسبب یعنی ملاقی، به طهاره چی نحکم؟ اذا حکمنا علی السبب به طهاره، در فرضی که علم اجمالی نبود، ما بودیم و همین یک انا، بعدم دستمونم باش ملاقات کرده، شک دارم که دستم نجس شد یا نه، چرا؟ چون شک دارم که اون آب نجس هست یا نه، چه میکنی؟ میگیم انشاءالله آب پاک هست، خود به خود دست منم میشه پاک. در این فرض هر حکمی که برای مسبب بود برای سبب هست، برای سبب بود برای مسبب. خب در فرض علم اجمالی هم همین حرف رو بزنید، از ملاقا و سبب یجب الاجتناب، پس مسببش هم باید همین باشه. چرا از هم جدا میکنیم؟ ازا حکم نا علی سبب بتارد چه حکم میکنیم که سبب یعنی ملاقا پاکه؟ ازا جرا در اون سبب اصل و طهاره و نبود یک اصل معارضون، علم اجمالی نیست که اصل معارض داشته باشه، شک که بعد نیست. اون که پاک شد مسببش هم، خب همونطوری که اینجا محکوم علی المسبب به طهارت، کذالک در ما نعنفی ینبقی ان محکوم علی المسبب ملاقی به لزوم الاجتناب عنه از این مسبب، اذا حکمنا علی السبب به ذالک به این وجوب اجتناب ایزن، اینجا مثل اونجا ینبقی این باشه عملا به حکم الاتحاد و تلازم